أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أرسناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فأمددناهم وأمددناهم بفاكهات ورحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لعب فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَبَغَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ. در سوره مبارکه تور بعد از اون سوگندهایی که ارائه شد، مسئله معاد تثبیت شد با این سوگند و برهانهای قبلی و کیفر تبهکاران ذکر شد و پاداش متنعمان و بهشتی ها ذکر شد و حسر کیفر تبهکاران بیان شد و عدم حسر پاداش بهشتی ها بیان شد و لذت هایی که برای اینها هست ذکر شد. مستحضرید که همونطوری که روح در دنیا با بدن موجود است و رشد بدن به وسیله روح است و بدن ذاتاً نه درد دارد و نه لذت، لذت ها و درد ها مال روح است، در بهشت هم به شرح ایزن بدن از اون جهت که یک موجود مادی است نه لذت دارد و نه درد. این لذت و درد مال لامسه است که لامسه شأنی از شؤون نفس است. نفس در مرحله پایین لمس دارد، در مرحله میانی وهم و خیال دارد، در مرحله اوج و برترش عقل دارد. و اگر لذتی هست مال نفس است در یکی از مراحل سگانه، و اگر دردی هست مال نفس است در یکی از مراحل سگانه. و چون نفس و بدن با همان چه در دنیا چه در آخرت، چهار قسم فرض دارد. یکی این که هم لذت مرحله بالا باشد هم مرحله پایین، که از مرحله پایین به عنوان لذت بدنی یاد می شود. گاهی ممکن است لذت مرحله نازل باشد که از او به مرحله لذت بدنی یاد می شود و لذت مرحله بالا یعنی لذت عقلی نباشد. گاهی به عکس است، گاهی هیچ قسمی از دو قسم حاصل نیست، حالت عادی است. این اقسام چهارگانه را ما در دنیا داریم، در آخرت هم همچنین است. در دنیا اونجا که لذت بدنی هست یعنی لذت مرحله نازله نفس است و لذت مرحله عالیه نفس یعنی عقل نیست، مثل هست لذت پوشیدن و نوشیدن و خوردن و امثال ذلک. خب این مرحله نازله نفس یعنی مرحله لامسه لذت میبرد، اما عاقله لذت نمیبرد. گاهی به عکس است، یعنی لذت عقلی هست ولی لذت نفسی به مرحله نازله نیست. مثل این که یک فقیهی یک مطلب دقیق فقهی را کشف کرد، یا حکیمی مطلب فلسفی را کشف کرد، یا طبیبی یک مطلب دقیق طبی را، داروی یک قدهی را کشف کرد. این عقل لذت میبرد نه حس و خیال و نه لامسه، در حالی که بدن عادیست، غذای خوبی نخورده، شربت خوبی ننشیده نشیده. درست است لذت کیف است، اما کیف است از بالا تا پایین، از پایین تا بالا. هم مرحله لمس لذت دارد، هم مرحله وهم و خیال لذت دارد، هم مرحله عقل. از کسی تعریف میکنن بنی ری به نام بزنن، این یه لذت خیالی است. اما اگر یک مطلب علمی را کشف کرد، یه دقت اصولی یا فقهی را کشف کرد، اینجا لذت عقلی دارد، نه لذت وهمی و خیالی و نه لذت حسی که لذت بدنی باشه. گاهی هر دو را دارد، مثل اینکه هم شربت خوبی در کنار او هست، هم یه مطلب دقیق قرآنی را فهمیده، نهج البلاغه را خوب فهمیده، صحیفه سجاده را خوب فهمیده. این لذت عقلی است. ادراک کردن حرف دیگه است. اگر یک کسی مطلبی را کشف بکند او لذت میبرد، اما که به دیگران منتقل بکند اونو فقط میفهمند، چون کشفش مال دیگری است. ممکن است ادراک علمی باشد ولی لذت نباشد، چون این از دیگری داره نقل میکند. میبینید یه وقت است کسی تولید میکند، مثل اون کشاورز کوشا و زحمت کشی که با ابتکارات خودش میوه تولید میکند. یه وقت کسی دلال است، این دلال میدان لذتی نمیبرد، اون کاری نکرده که میور اون کشاورز با ابتکار خودش یا گلخانی یا غیر گلخانی با تلاش و کوشش و ابتکار خودش میوه خوبی عرضه کرده. این فقط دلال میدان است. تو علوم هم همینطوره. یه وقتی تو فقه، تو اصول، تو فلسفه، تو کلام، تو تفسیر یه کسی حرفی برای گفتن دارد، او لذت میبره. یه کسی وقتی حرف دیگران را دلالی می کند، این لذتی نمیبرد، این میدون داره است. بحث ها هم همینطوره. اگر یه کسی از خودش حرفی داشته باشد، گذشته از ادراک علمی لذت عقلی دارد. اگر یه عبادت خالصانه شب زنده‌داری داشته باشد، لذت عقلی میبرد. منزل لذی زاغ حلاوت ذکر که فب تقامین که بدلا همین است، از اغنی حلاوت ذکرک همین است. این لذت ها لذت عقلی یا فوق عقل است. لذت را اگر هم گفتن کیف است، یک درجات برتری دارد که فوق کیف است. تو کتاب های عقلی در باره ذات اقدس الله میگن الز و مبتهجن خداست، بهترین بهجت و لذت مال خداست، زیرا ادراک ملایم لذت آور است و خدای سبحان تمام حقیقت را ادراک میکند. گاهی لذت بدنی هست و لذت عقلی نیست، مثل کسی شربت خوبی میخورد ولی چیزی نفهمیده. گاهی لذت عقلی هست و لذت بدنی نیست، مثل که چیزی کسی کشف کرده اما شربتی ننوشیده. گاهی در کنار نوشیدن شربت گوارای مطلب علمی رو کشف میکند، گاهی هم مثل فاقد طهورین هیچ خبری از او نیست. در دنیا اینطوره، در آخرت چون نفس و بدن مثل دنیا کنار همن، در بخش پایانی سوره مبارکه قمر فرمود اینا دو تا لذت را کنار هم دارند. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مثل که انسان یک شربت گوارا کنار اوست، یه مطلب عمیق قرآنی را فهمیده است که دیگران نگفتن تا حال، خب یا مطلب فقهی را فهمیده است که دیگران تا حال نگفتن. این لذت عقلیش در کنار لذت بدنی است. این دو نیست که فقط عقل بفهمد، عقل هم میفهمد، هم ذوق دارد. از اغنی حلاوت ذکره، از اغنی مناجاته، از اغنی تو روایات ما فراوان است لذت مناجات حق. منزل لذی زاغ حلاوت محبته که فبتقا من که بدلا. از همین قبیل دیگه این آیه 55 سوره مبارکه قمر که پایان سوره قمر است این است: ان المتقینه فی جنات و نهرن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عند الله بودن لذت عقلی است، در جنت و نهر بودن لذت حسی و بدنی و لمسی و مانند ذلک است. بنابراین همونطوری که روح در دنیا با بدن هست، مرحله نازله روح به نام لمس که در بدن ظهور می کند وجود دارد. لذائذ گاهی هم در مرحله بالا هم در پایین، گاهی در پایین است در بالا نیست، گاهی در بالا هست گاهی در پایین نیست، گاهی در هیچ مرتبه نیست. این مراحل در قیامت هم ممکنه فرض داشته باشه. بله خب، چون خودش درک بکند دیگر، هم خودش درک بکند، هم آثار خودش را که به بهترین وجه آفریده درک میکند که خلقت از این زیباتر نیست، او را خودش خلق کرده و لذت میبرد. منتها لذت الهی، لذت کیفی هم زال زالش نیست، اصلا لذت مقوله کیف نیست. پایین 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 که دست ما میرسد یه لذت کیفی است، چون بالا دسترسی نداریم خیال میکنیم لذت کیف نفسانی است. بهج ادراک ملایم لذیذ لذت بخش است. وقتی کسی مطلب دقیق فقهی رو درک میکند که دیگه اون اوج عقل است، این دیگه سخن از مرحله نازله نفس نیست. اما غالب مردم از لذت خیالی همه القاب و نام و به کی میگن اعظم و به کی میگن عظما و کی شهریه میده و کی این رو خیال واقعا، این خیال مال مختالان، گرچه تخیل در قرآن کریم به کار نرفته و اما باب افتعال در قرآن فراوان است. فرمود این مال مختال است، ان الله لا يحب كل مختال فخور. آدم خیال زده که قدرت عقلی ندارد، نه حرف علمی دارد، نه لذت علمی، تو محدوده بنه رو لقب کار میکند دیگر، و خدا اینا رو دوست ندارد. چون اینا رو دوست ندارد، مطالب علمیش هم در اختیار اینا نمیذارد. ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال یعنی آدم خیال زده، از خیال و وهم بالا نرفته که ببینه که چه خبره. که اون که لذت مناجات را میچشد عاقل است، این که لذت تعریف و تمجید و بنه رو نام و اینا رو میبرد مختال است. مختال محبوب خدا نیست، یعنی خیال زده، در حد خیال فکر میکند. لذت های قرآنی سعی میکند ما را از اختیال به عقل بار ببرد. این لعلکم تعقلون ها، لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون. برای همینه که از اختیال ما را بار ببرد. به چیزی بیندیشیم که اندیشه ما رهبری کل اون نظام را به عهده دارد. ما در دنیا هر کاری که میخوام بکنیم، عمل ما متوقف با موجود خارجی است. ما اگر بخوایم یه چیزی بسازیم باید مساله ساختمانی داشته باشه. اگر بخواهیم مطالعه درسی بحثی باید این اعیان موجود باشه، یعنی کتاب باشه، مکان باشه، زمان اینا باشه تا درس و بحث داشته باشیم. در دنیا اعمال ما متوقف بر اعیان است، ولی در آخرت اعیان متوقف بر اعمال است. یعنی اصل درخت، اصل بهشت، اصل عیون جاریه، چون اعمال بهشتی داودانه است، اونها جاودانه. و خیلی اونطور نیست که اونجا مرتب ساخت و ساز باشه که. خب چه عالمی است که گرداننده های عالم مؤمنین هن. اینطور نیست که یه مساله ساختمانی باشه، بعد به وسیله ساخته بشه، بعد بهشتی تابع باشه. تمام نعم بهشت به عقاید و اخلاق و اعمال بهشتی میگرده، یعنی صحنه هستی تابع عقیده و ایمان بهشتی است، نه ایمان و اعمال، نه اعمال اینها تابع. تا این درخت هست این لذت میبرد، این مال دنیاست، اما تا این لذت میبرد این درخت باید باشد. خیلی فرق دیگه. انسان تشنه در دنیا تا این چشمه هست سیراب میشه، بله تا چشمه هست لذت میبرد، تا چشمه هست احتیاج برآورده میشود، ولی در آخرت تا بشر هست، تا نیاز هست چشمه هست. خب خیلی فرق دیگه بین دنیا و آخرت. آخرت را اعمال انسان می سازد. ما با یه همچه عالمی روبرو هستیم. خب این عالم یعنی کل آسمان و زمین آخرت به عقیده و اعمال وابسته است. این تو نیست که چشمه یاد خوش بشه یاد خوش نشه. درخت فرمود اکلها دائم، اکل نه یعنی اکل، اکل یعنی خوراکی، نه خوردن. میوه های دنیا بالاخره یک فصل است یا دو فصل، بعضی ها به نام چهار فصل است، ولی بالاخره گاهی هست گاهی نیست. اما در بهشت اکلها دائم نه اکل، یعنی میوهش دائمیه. چرا انسان دائما غذا میخواد دیگه، دائما میوه میخواد دیگه. تابستان باشه و زمستان نباشه، زمستان باشه و تابستان نباشه، یعنی نیست. پس درخت بهشت، میوه بهشت، تابع عقیده و ایمان و عمل مؤمنین است. موقع خواستن یه وقتی میخوام میوه بچینن، دیگه لازم نیست بگن خودشون برن بچینن یا به دیگری بگن آقا برای ما یه سبد میوه بیار. همین که احساس میکنن میوه دارن، به نزاهت و سبوهیت ذات اقدس اله پی میبرن، میگن ما محتاجیم، خدا محتاج نیست. سبحانک اللهم، یعنی من نیازمندم، مولای من بی نیاز است، فوراً میوه حاصل میشود. دعواهم فیها سبحانک اللهم. یک دیگر را که ببینن تحیتهم فیها سلام. یک دیگر را که ببینن این تو نیست دنیا کنار هم رد بشن سلام نکنن به یک دیگر، که این که نیست، که این سبک زندگی اسلامی نیست. ما به دنبال سبک زندگی اسلامی میکردیم، اول از خودمون باید شروع بکنیم. حالا ببینید همه این مؤمنین که کنار هم رد بشن، هیچ کسی به کسی سلام نمی کند. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. خب حالا میبره خوردن چیکار بکنن؟ و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. غرض این است که کل این صحنه به بهشتی تکیه می کند، مثل دنیا نیست که مؤمن به لوازم و موجودات مادی تکیه کند، کل صحنه بهشتی. حالا که اینه، پس چهار قسم هست در بهشت، ما بیش از سه قسم نداریم. بعضی ها لذت های مادی دارن، اونا که کارهای عقلی نکردن اون لذت های مادی، عبادت داشتن اما حالا اونجور لذت ببرند و اونطور نبود، یه تکلیفی بود برای رفع تکلیف انجام میدادن، اینا در بهشت هستن. لذت های بدنی دارن اینا، اما عند ملیک مقتدر نیستن. اونا که عند ملیک مقتدرن، ممکن است توجهی به این نعمت های مادی نداشته باشن. اوساط اونها در این حال که عند ملیک مقتدرن، از این بهشت نعمتهای بهشتی هم لذت میبرن. هر دو هست، مثل که برای هست امیر در همه مراحل هر دو مرحله بود دیگه، وقتی زمان حکومت مطلقه داشت دیگه، اون همه قدرت را داشت، هم لذت ظاهری داشت هم لذت باطنی. اما بالاخره میبینید این جریان به یوت امور التام یک امر محیر العقول، یه چیزی همه ما بالاخره غالب ماها یادی کنارتر بشینیم، غالب ماها این یطعمون الطعام رو گفتیم شنیدیم، اما میدونید چه اوجی دارد این یطعمون الطعام علی حبه مسکینا؟ این ضمیر حبی هم به الله برمیگرده نه به طعام. خب اون ذوات قدسی، این حسنین، این ذوات قدسی و این حسنین و اینها خب روزه گرفتن، گرسنن، اونم فضای عربستان، اونم شب سوم. کی آمده دم در؟ شب اول مسکین یتیمن، دوم مسکین و یتیمن، شب سوم اسیر. اسیر یعنی کافر. ما در مدینه مسلمان که اسیر نبود که، جنگایی که میکردن هم از این طرف ما اسیر میدادیم هم اسیر میگرفتیم دیگه. اون کسی که تو مدینه اسیر است که دیگه مسلمان نیست، که کافره دیگه. حالا یه کافری آمده شب هنگام افطار، اونم اون ذوات قدسی، اونم شب سوم، اونم حسنین، آدم یه چیزی میشنود. خب اینا دو دنیا اینجورن، تو بهشت هم همینطوره دیگه. اینا غرق لذت عقلی هم احساس نمی کنن اصلا. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حالا بالاخره کافر است تو مملکت اسلامی است، این نباید گرسنه باشه، این علی است، این حسن است. خب اینا در دنیا این طور هم، در بهشت هم همین دارد. قرض این است که این اندمد عطف هم نکرده که ان المتقین، این آیه 54 و 55 سوره مبارکه قمر عطف نشده. ان المتقین فی جنات و نهرین عند ملک مقتدر، مثل کسی که سرگرم کشف یک داروی بیماری صعب العلاج است، یه لیوان شربت هم کنار اوست. خب از نوشیدن این شربت لذت میبرد، اما از کشف اون دارو لذت عقلی میبرد. اینا با هم هم در اینجا عند ملک مقتدر بودن یه لذت عقلی است، در کنارش هم جنات تجری من تحت الانهار است. بنابراین روح چون در بدن اثر میگذارد، ممکن است آثار روح تا یه مدتی در بدن باشد، هم اثر فقهی هست هم اثرای طبی. اثر فقهی اینه که این اگر باطن باشه که حکم دیگری دارد. اگر دست کسی قطع شد، یک مسلمانی دستش رو تصادف قطع شد، دست یک کافری رو که مرگ مغزی شد به این دست پیوند زدن، البته اهل کتاب نبود، او ملحد بود، کمونیست بود، تا این دست به این بدن نچسبید، یعنی نفس ای رو قبول نکرد، دست خود قرار نداد، حکم فقهش اینه که نجسه. این فقهای طهورینه نمیتونه وضو بگیره، نمیتونه تیمم بکنه، این نجسه دیگه. اما وقتی نفس ای رو قبول کرد، این چسبید، بدن او شد، ید او شد، میشه پاک. در جریان برخورد اعضا، چه قلب، اگر قلبی کاغلب منافق بود، فی غروبه هم مرضون بود، این مرض مرض روح است، نه مرض بدن. اما روح بیمار در بدن هم اثر می دارد. تا یه مدتی ممکنه این قلب قبل از این که نفس این شخص این قلب را بپذیرد و قلب خود قرار بدهد، آثار اون بیماری باشد، یعنی نفاق باشد. چون بالاخره درست است روح منافق است، ولی بالاخره با همین ابزار قلبی کار میکند. ممکن است تا یه مدتی این اثر باشد. اگر یه پزشک تجربی گفت ما آثارش میبینیم، این محدوده. اما وقتی که مؤمن کامل خالص این قلب را نفسش پذیرفته، الا قلبی که ات الله و قلبهم خاشع شد از جا ربه و به قلب سلیم شد، دیگه اثری از اون نفاق در این قلب ها نیست. بنابراین در بهش وقتی اینا متقیان کنار همان، این احکام را هم به همراه دارن. ولی خدای سبحان که فرمود والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم، اون کرامت حفظ کرده. فرمود ما این چنین است که یه عده رو به عائله یه عده بیفزاییم، اما سفره ما همون سفره قبلی باشه. ما اگر ذریه گروهی رو به اونها ملحق کردیم، کمک هم میفرستیم، سهمیه بیشتری هم میدیم. الحقنا بهم ذریتهم، اما و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون. ما اگر 18 مهمان براشون فرستادیم، غذای زائد هم میدیم. اینطور نیست که با همون غذای قبلی، چون هر کسی بالاخره یه سهمیه داره در بهشت دیگه. درست است لهم فیها ما یشتهون، اما اشتهای اینها به هر اندازه که در دنیا عبادت کردن به همون اندازه اشتها دارن. اشتهای اونها محدود به اعمال سابق اونهاست. حالا برابر اون موازین قبلی سهمیه داشتن، رزق معلوم. حالا که الحقنا بهم ذریتهم، خب کمکم میکنیم که مهمانا را بتونن خوب پذیرایی کنن. و الحقنا بهم ذریتهم یک و امددناهم و ما علتناهم و امددناهم بفاکهت مما یشتهون، که به آیات بعدی است و چیزی از اینا کم نمیشه، نه عملشون رو کم میکنیم نه سهمیهشون رو کم میکنیم، برای نشاط بیشتر ضروری اینها رو به اینها ملحق میکنیم و امداد هم میکنیم، کمک مستمر و مدد و مدددار و ممتد هم به اینها میدیم، هرچی که بخواهن که نیاز اینها برطرف بشود. ایمان الحاق دائمی درجه ندارد که نه همه که نه به نحو موجب جزئی از قضیه مهمل است در قوه من، در جاهای دیگر یه همچه وعده ای نداده که، برای بعضی است البته. و الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان باد باشه، خیلی از ضراریان که راه آبایشون رو نمیرن، اونا که ضراری که آبایشون رو میرن، این وعده اجمالی است، اما همچه اطلاق ندارد، دست بیان اطلاق باشه که ما هر کسی که ذریه او خوب بود به او ملحق میکنیم. اینا فعل جمله است نه بل جمله. البته هر جایی که ذات اقدس را عنایت بکند و ضراری اینها را به اونها ملحق بکند، امداد هم در کنار اونها هست و از عمل اونها هم چیزی کم نمیشود. یعنی سه اصل با هم است، هم الحاق هست، هم امداد هست، هم عدم نقص عمل. کفار خب حالا گاهی ممکن است پسری بتواند از پدر شفاعت کند، این عالم بود، مؤمن بود، شهید بود، وقتی شهید بود خب ممکن بود از، چون در بحثای دارد که ناک شهدا لهم فیها، یعنی بخش از بهشت مال ایناست، خب اگه بخش از بهشت مال ایناست ممکن است ذات اقدس اله درخواست بکنن که پدران و مادرانشون به اونا ملحق بشن. نفرمود که ما این شهدا را وارد بهشت میکنیم، در بخش از آیات دارد که لهم جناتون، این لهم یعنی ذات اقدس اله، ملک اینا کرده است دیگر، اینا میتونن از خدا بخواهن که پدرشون مادرشون بستگانشون به اینها ملحق بشن، این فضل خداست دیگر. خب حالا گاهی اونایی که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا و علیان ابا با حاضر امه، کسانی که این راه را طی کرده اند ممکنه ضراری ده حساب بیان. خب این مسئله کل امرئ بما کسب رهین یه بار منفی داره، اونطوری که در کتاب شریف المیزان آمده که هر کسی گرو عمل خودش هست، این فرمایش درست است، هر کسی برابر عمل خودش یا پاداش میبیند یا کیفر، اما تعبیر گرو این رهن یه بار منفی و اثر منفی دارد، اثر مثبت ندارد. اینی که در سوره بارکه مدثر که بحث دیروز اشاره شد اصحاب یمین رو استثناء کردن، اون میشه اصل. اونجا فرمود کل نفسین به ما کسبت یا کل امرئین به ما کسبت رهین الا کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الجمین، آیه 38 و 39 سوره مبارکه مدثر. این روال عادی است، اما این آیه محل بحث، ما بگیم هیچ تقیدی ندارد، هر کسی چه خوب چه بد رهین عمل خودش است، این بار کلمه رهن بار منفی دارد، آدم رو میبندد، گروه دیگه. در غالب تعبیراتی که چه در نهج البلاغه آمده چه در صحیفه آمده، غالب این فرموشاتی که ائمه فرمودن یه بار منفی دارد. در جریان خانه قصبی، دیوار قصبی، یه بیان نورانی حضرت در کلمات قصارشون هست که الحجر القصیب فی الدار رهن علی خرابها، یعنی کسی دیواری ساخته یا خانه ساخته ولی آجر مردم و سنگ مردم و تیر آهن مردم گرفته خانه ساخته. از در فقهی این شخص میتواند بگوید من تیر آهنم رو میخوام، حالا خونه شما خراب میشه بشه، این صاحب خونه حق نداره بگه که من نمیدم بدنش میدم، تا تا عین موجود است صاحب این عین عینش رو میخواد دیگه. سنگ هم همینطوره، آجر هم همینطوره. الحجر الغصیب یعنی سنگ غصبی، مقصوب این فعیل یعنی مفعول. این رهنان الان خراب اون دار، این نمیتونه بگه آقا من عوض میدم. حالا صاحبش میتونه عوض بگیره، اما این نمیتونه بگه من الا ولا با عوضش میدم، قیمتش میدم. خب هم روز اول میخواستی قیمتش بدی، حالا یه وقتی اشتباه کرده ممکنه این اطلاق نداشته باشه، اما کسی آل من آمدن غصب کرده، با سنگ مردم دیوار ساخته، با تیر حرام خانه غصبی ساخته. فرمود تیر غصبی، سنگ غصبی گروه ویرانی اون صاحب تیر، صاحب خانه، صاحب سنگ میتونه بگه آقا من این سنگ هم میخوام، حالا دیوار شما خراب میشه بشه. اگر یه هیئت امنایی داشته باشیم که یک نفرش منافق باشه، این مثل سنگ غصبی است که رهن است بر ویرانی اینه، شرکت اینطوره، بانک اینطوره، کارگاه اینطوره، اختلاس ها اینطوره، نجومی ها اینطوره، یه نفر غصبی رهنون علی خرابه. هر جا کلمه رهن به کار رفت بار منفی دارد. در جریان قبور هم همینطوره، تو نامه هست تعبیر این است که عبدان ما رهائن القبور هست، ما بدهکاریم، قبرم بالاخره همه از این زمین کمک گرفتیم، این بدن ما رهن قبر است، با تحویلش بدیم. این رهائن القبور در نامهای استعمیر نسبت به عبدان هست. اینی که وجود ما را که استعمیر سلام الله علیه در دفن صدیق کبرا سلام الله علیه ما فمود لقد استرجعت الودیعت و اخذت الرهینه، برای که بدن رهن قبره. حالا اون ودیعه رو معنا کردن به این که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفته باید برگردونه، اما رهینه رهن قبر دیگه. لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، چه امام چه غیر امام، چه معصوم چه غیر معصوم، بدن رهن قبره، قبر بدن میخواد از ما. این رهائن القبور چه تو فرماشات هست امام سجاد، چه فرمانشات هست امیر، این هست رهن یه بار منفی داره. این بدن ما مال قبره، باید بدیم دیگه. در بخشای دیگر فرمود که نفوس شما و وسیله ذنوب در گروه، پس آزاد نیست. قبل از اینکه نوبت برسه اون طلبکار شما رو بگیره خودتون رو آزاد کنید. ففکو فی، تلاش کنید در فک و این ارواحتون را قبل ان تغلق رهائنها. خب اگر ما بدهکار بودیم و دینمون را ندادیم چیکار بکنیم؟ بدهکارم تو بحثای قبلم عنایت فرمودید به اینکه خود ما را به گرون میگیرند، که خونه را که بدهکاری نمیگیرند. اگر خونه را گرون نمیگیرند، فرش را گرون نمیگیرند، خود ما را گرون میکنند، دیگه ما میشیم برده. اونی که ما را برده کرد دیگه اختیار ما در اختیار دست اوست. فهمید قبل از اینکه این نوبت آزادی تمام بشود بیاد فکرهن کنی. اون خطبه نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در آخرین جمعه ما شعبان خوندم همین بود دیگه. فهمید ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم، شما بدهکارید بالاخره. حالا یک کسی عادل است، معصوم است، خب توبه له و حسن و معاب، این بدهکار نیست. اما یک کسی گرفتار زن است مثل ماها، خب بالاخره گرو باید بدیم دیگه، بدهکار گرو باید بدیم دیگه. فرش و خانه رو که از ما گرو قبول نمی کنن که. فهمت این انفسکم مرهونتون به جنوب کن، ففکوها به استغفار کن. فهمت ماه مکش رمضان داره میاد، ماه استغفار است، بیاد خودتون رو فکر رهن کنید. غرض این است که از چه در آیه، چه در کلمات نستعمی، چه در صحیفه، هر جا کلمه رهن هست یه بار منفی دارد. نمیشود گفت که هر کسی گروه کار خودشه، چه خوب چه بد. خب آدم طیب و طاهر دیگه گروه ندارد که، گروه چی هست؟ اعمال او در اختیار اوست، نعم او در اختیار اوست. ما یه وقت است که حرف جناب حکیم فردوسی رضوان الله علیه، این از بزرگترین حکمای شیعه است، اون روزی که نام وارکه هست امیر مساوی بود با اعدام قطعی، اون روز این فردوسی گفت است درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. فردوسی برای رستم و اسفندیار نمونده است، به نام وارکه هست امیر اون شعرهای توحیدی مونده است، خود رستم و اسفندیار اثری از اونا نیست. اون اشعار بلند توحیدی مرحوم صدر المتعلی شعر کم نقل میکند، ولی در کتاب مبدامات یه بیت نقل میکند از مرحوم فردوسی، میگد فردوسی این رو گفته: ندانم چی، هر خداوند بالا و پستی توی، ندانم چی، هرچه هستی توی. مرحوم صدر المتعلی در این شعر خیلی اعجاب میکند، میگد این یای خطاب نیست، یای ضمیر نیست، یای مصدری است. یه وقت میگه من نمیشستم، شما هرچی هستی هستی، خب این که کمال نیست. اما یه وقتی میگه نه من میشناسم، تمام حقیقت هستی تویی، خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چی، هرچه هستی یای ضمیر نیست، یای مصدری است، هر چه هستی تویی، این تمام حقیقت هستی تویی. اینه که ایشون خب می‌دونید مولا صدرا کسی نیست که حرف کسی رو نقل بکند، این رو با احترام از فردوسی نقل بکند. خدا غریق رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم حکیم الهی قمشیر، ایشون می‌فرمون برای اینکه این بنام ها رو که هست امیر زنده است، درست از فرهنگ ما، زبان ما اینا رو زنده کرده است، ما همه اینا رو محترم میشماریم، اما اون روزی که نام هست امیر اعدام داشت، اون روز مرحوم فردوسی گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. او رو به احترام مقام حکمتی که داشت، ادبیات سرشار که داشت، اعدام نکردن، وگر اون روز مگر ممکن بود کسی نام رو که از امیر ببره. ایشون میگوید به این که اگر بار خار است خود کشتی، اگر پرنیان است خود رشتی. یه حرف بلندیست، اما عنوان رهنتون نیست، توش نیست. میگه هر کسی با عمل خودش هست دیگر. انسان یا مشغول آبیاری درخت پرتیغ است، یا مشغول بافندگی لباس حریر و پرنیان و اطلس است. این قطعات باختای مدروز یک درخت جنگلیست که هیچی ندارد تیغ تیز، مثل همین این سیم خاردار. این درخت جنگلی که اسمش قطعات است، این هیچ میوهی هیچ اثری ندارد، فقط تیغ میروید. این روش کنم قطعات. این درخت ها که شاخه خوشه دارد، برگ دارد، مثل درخت توت، اینها انسان بخواهد این برگ رو از بالا به پایین بکشه به این گوسفنداش بده آسونه، مثلا برگ درخت توت این کار هم میکنن. یه درخت های دیگر چون تیغ نداره، یک برگاش هم برگ نرمیست و دست میداره بالا، از بالا تا پایین این برگا رو میکشه، این رو میگن خرط. خرط اگر کسی بخواهد این درخت قطا دارا که برگی ندارد، تیغ تیز جرج مجروح کننده دارد، اگر دست بیاره بالا از بالا تا پایین بخواهد این تیغ را بکشه، چیزی از دستش نمیمونه. این که تو مثل ها میگن احوان من خرط القطا، اینه. این که مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب تو بحث ولایت فقیه گفت اثبات این احول من خرط القطاد، اینه. قطاد یه همچه تیریه. مرحوم فردوسی میگد به این که بعض یا در مدت عمر فقط ظرف آب دستشونه، دارن این درخت قطاد را هی آب میدن، هی تیر، به این بد بگن، به اون بد بگن، به این زشتی بگن، به اون غیبت او رو بکنن، اختلاف بیندازن، در نوشتن، در گفتار، کارشون همینه. برخی ها تمام تلاش و کوششونه که جامعه را نرم بکنن. حرف فردوسی اینه که اگر بار خار است خود کشتی، و اگر پرنیان است خود رشتی. این بیان نورانی برخی از انبیاء علیهم السلام که فرمود من انسه لکم ولکن لا تحبون الناسهین، فرمود من ناسه ملتم. ناسه نه یعنی سخنران، نه یعنی موعظه کننده، نه یعنی کسی که درس اخلاق میده. نصیحت چیز دیگه است. نساه اون نخه با دوام رو میگن نساه، سوزن رو میگن منسه، خیاط رو میگن ناسه. نصیحت لعیمت المسلمین مال کسیست که بتواند جامعه تقوا را در بدن مسئولین، بدن مردم، بدن همه این جامعه تقوا را خیاطی کند. با سخنرانی خیاطی نمی شود، با حرف زدن، با مقاله نوشتن خیاطی یعنی خیاطی. یه سوزن می خواهد، یه نخ می خواهد، یه قلب پاک می خواهد. نصیحت که با سخنران نیست، به خیاط میگن ناصح. اون کسی که جامعه تقوا بدن برش میکند، به بدن مسئولین میزد، به بدن مردم میزد که جامعه بشه لباس و تقوا خیر، اون میشه ناصح. حالا معلوم میشه قرآن پیغمبر رو ناصح میدونه، مکتب رو نصیحت میدونه، دین رو نصیحت میدونه. حرف فردوسی این است که اگر بار خار است خود کشتی، و اگر پرنیان است این پرنیان رو باید جامع کنید خود رشتی. غزالی میگوید که خلاصه نصاب تلاش و کوشش 40 ساله مرا فردوسی در این بیت خلاصه کرده است. تا ما خیاط نباشیم جامعه عریانه. این لباس و تقوا رو ما باید بپوشیم دیگه. حوزه باید خیاطی کنه. سخنرانی کار آسونیه، حفظ یا سخنخانیه، یه چیزی در مین میسی میخونه، یا سخنرانیه. با سخنرانی و سخنخانی جامعه برهنه بدنش جامعه تقوا در بر نمی کنن. این پیغمبر که فرمود شعیب و اینها که من نصیحت میکنم ولیکن لا تحبون، یعنی من خیاطم. امیدوار میشه الله همه ما این چنین باشیم. الحمدلله.